بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در قاعده قبح عقاب بلا بیان بود، یه اشاره به جمع‌بندی بحث گذشته کنیم و وارد اشکال بشیم. خلاصه این شد برخلاف آنچه معروف و مشهور در میان اصولیون مخصوصا متأخرین هست که میگن قاعده قبح عقاب بلا بیان یه قاعده مسلم عقلی است. عرض کردیم چنین چیزی نیست، بلکه یک سیره عقلایی است، یه قاعده عقلایی است، یعنی سیره عقلا استقرار بر این دارد و میتوانست چنین سیره نباشد. عقل حاکم نیست در اینجا، عقلا برای مصالحی یک چنین برنامه ای را در میان خودشان تنظیم کردند، عیناً مثل قواعد دیگری که دارند: وفاء به عقود، حجیت ید، حجیت ظواهر، بناهای دیگری که دارند بر طبق مصالحی. این هم بنای سیره است و لا حکم عقل و مسئله حسن و قبح نیست. لوازم مسئله را هم حساب کردیم که چه تفاوتی است بین این که قاعده عقلی باشد یا قاعده عقلایی باشد. اگر عقلی باشد استثناء نداره، اما اگر عقلایی باشد انواع قیود و شروط رو میتونیم براش قائل بشیم که چهار شرط عمده رو دیروز عرض کردیم. خب هاهنا اشکال معروف. اون اشکال معروف این است که ما میتوانیم قاعده قبح عقاب بلا بیان رو در محل بحث از بین ببرید به وسیله قاعده عقلی دیگری، و آن قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است. عقل حاکم است به این که دفع ضرر محتمل واجبه. خود این بیان میشه ولا بیانی که موضوع قاعده قبح بلا بیان است از بین می رود. یا به تعبیر دیگر قاعده دفع ضرر محتمل وارد است، ورود داره بر قاعده قبح عقاب بلا بیان، چون موضوعش که لا بیان است از بین می رود. عقل میگه هر کجا احتمال ضرر میدهی قبیحه، منم که احتمال ضرر میدم در شرب توتون، احتمال عقاب میدهم در اسیر عنبی، احتمال ضرر میدهم در تمام شبهات حکمیه، احتمال ضرر میدهم. بنابراین عقل حاکم است به دفع ضرر محتمل، و چون حاکم به دفع ضرر محتمل هست قبح عقاب بلا بیان موضوعش منتفی می شود و تبدیل به بیان می شود. این اشکال معروفی است مرحوم آقای آخوند دارد، مرحوم محقق نائینی دارد، مرحوم هاشم حمدحسین اصفهانی دارد، تهذیب الاصول دارد، همه دارن، مرحوم شیخ در رسائل داره، ولی جوابهایی دادن. خلاصه و اصاره جواب را عرض کنم، جوابی که داده شده روی مبنای قوم ولی روی مبنای ما یه مسیر دیگری را باید پیمود. اما جوابی که داده شده خلاصش اینه: منظور از ضرر که میگید اینجا هست، دفع ضرر محتمل، این قاعده عقلی میگید هست، این هم قاعده هست و این بیان میشه و موضوع قطع عقاب بلا بیان از بین میبرد. منظور از این ضرر چه ضرری؟ آیا ضرر اخروی هست یا دنیوی؟ اخروی هم دو رقمه. یه جمع‌بندی روی تمام جوابهایی که دادن دارم عرض میکنم. تقریبا اخروی هم دو رقمه، یکیش عقابه، یکی آثار وضعیه اعمال در قیامت. عقاب یه امر قراردادیه، ولی آثار وضعیه عمل، مثلا تجسم اعمال، اعمال من خودش مجسم میشه در قیامت، غیر از مسئله جزای قراردادی الهیت، غیر از عقوبت، آثاری داره، قرب و بعدی دارد، تجسم اعمالی دارد، تأثیر در نفوس دارد، تأثیری که در نفوس انسانی میگذارد اعمال اسباب قرب و بعد در قیامت میشود. پس ضرر گاهی اخروی است، ما هو علا قسمین، اما العقاب و اما آثار وضعیه عمل در آخرت. آثار قراردادی، آثار وضعیه، دو رقم اثر داریم، یه اثر قراردادی داریم، یه اثر وضعی داریم. این دو قسم هر دو در قیامت از آیات و روایات هم استفاده می شود که ما دو رقم عقاب در آخرت داریم، این دو رقم اثر داریم، یه اثر به عنوان عقاب قراردادی الهیه است و یکی هم آثاری است که در طبیعت عمل است و تجسم اعمال است و امثال این هاست. اینا دو تاست، از هم جداست، هر جاست دو نوع عقابه. بله بله، عقاب دو رقم عقاب داره اعمال ما، یه عقاب های قراردادیه و یه عقاب هایی است که از قبیل آثار وضعیه عمل است، آثار وضعیه. حالا اجازه بدید من یه خود شرح بدم. اینا در علم کلام صحبت شده، اینجا جاش نیست، این در علم کلام باید بحث کنیم که عمل دارای دو نوع اثر اخروی هست، اثر قراردادی به معنی عقاب، آثار تجسمی است و از آیات و روایات هم هر دو استفاده می شود. بسیار. و اما ضرر، یه احتمالش هم این است ضرر دنیوی باشه، یعنی ضررهایی که در نفس اعمال ما هست که برمیگرده به مصالح و مفاسد اعمال. کسی که شراب بخورد، کسی که چیز حرامی بخورد، مفاسدی دامانشو میگیرد. کسی که ترک بکند واجباتی را در دنیا، مفاسدی دامانشو میگیرد، ضررهای دامانشو میگیرد. پس ضرر اخروی علی قسمین و ضرر دنیوی هم هست، این سه نوع ضرر. بله، خب عرض کردم. ببینید، ما یه بحث هایی که اینجا جاش نیست قاطی نمی کنیم، یه وقت مایل بودید ما بحث خواهیم کرد که جزاهای آخرتی دو رقمه، یه جزاهای قراردادیه، یکشم آثار عمله. تنها تجسم اعمال نیست، یه چیز دیگری هم هست که خداوند قرار گذاشته کسی این کار بکنه 50 تا چوب بهش بزنن، 50 شلاق بهش بزنن. از آیات و روایات این استفاده میشه، قبول ندارید؟ این در علم کلام اونجا باید بحث کنیم. توجه دارید؟ ما روی این مبنایی که در کلام پذیرفته ایم و قبول کردیم و با آیات و روایات هم سازگاره، رو این معنا بحث میکنیم. یا لااقل کسانی ممکن این مبنا داشته باشن، بذارید رو این مبنا تمام شاخه های مسئله رو زیر بحث بیاریم. بسیار. حالا این سه نوع عقاب رو دونه دونه جواب بدیم. اما اولی این است که شما احتمال عذاب الهی میدهی، یعنی ضرر به معنی عقاب، و قاعده دفع ضرر محتمل رو میخوایی در اینجا حاکم میکنی. ما میگیم اصلا این قاعده موضوع نداره، احتمال ضرر وجود نداره. چرا؟ برای اینکه چیزی که ما اینجا داریم، درست به عرضم اینجا دقت کنید، چیزی که ما در اینجا داریم احتمال تکلیفه. آیا احتمال تکلیف ملازم با احتمال عقابه؟ من احتمال میدم شلوار توتون حرام بشه، احتمال میدم اسیر عنبی حرام بشه، احتمال میدم فلان حیوان دریایی حرام بشه، احتمال میدم. آیا احتمال تکلیف ملازم است با احتمال عقاب؟ نه. تکلیف اجازه، میخوام بگم موضوع از بین میره. چرا؟ به علت این که تکلیف به تنهایی که باعث عقاب نمیشه، تکلیف بیان واصل میخواد طبق قوه عقاب بلا بیان. تا بیان واصلی نباشد به مقتضای قوه عقاب بلا بیان احتمال عقاب نیست، و چون احتمال عقاب نیست دیگه در اینجا قاعده دفع ضرر محتمل جاری نمیشه. خلاصه جواب، ضرر به معنی عقاب در اینجا احتمال نداره. اون چیزی که احتمال میدید احتمال تکلیفه، و تکلیف ملازم با عقاب نیست. تکلیف در یه مرحله ملازم با عقاب میشه، تکلیفی باشه که بیان بشه، بیانی باشه که واصل بشود، و الا اگر تکلیف بیان نشود و واصل نشود اصلا ما احتمال ضرر نمیگیم. شما خیال کردید هر احتمال وجوب و حرمتی مساویست با احتمال عقاب؟ نه. پس قاعده قبه عقاب بلا بیان موضوع دفع ضرر محتمل رو اینجا از بین میبرد. اصلا احتمال ضرر به معنی عقاب نیست، چون احتمال تکلیف ملازم با احتمال ضرر نیست، بلکه در صورتی احتمال ضرر می شود که در اینجا بیان واصلی باشه، و فرض کردیم که بیان واصلی نیست، پس اینجا قاعده قبع عقاب بلا بیان موضوع قاعده دفع ضرر محتمل از بین می برد. این یه جواب است که دی دادم. یه جوابی هم هست نسبت به همین عقاب اخروی، همین ضرر به معنی اول که مرحوم محقق نائینی در کلماتش اشاره کرده، جواب صحیحی هم هست، و آن این از قاعده دفع ضرر محتمل برخلاف اونچه از کلمات شیخ در رسائل استفاده می شود، یک حکم ارشادی بیش نیست، حکم مولوی از توش در نمیاد. قاعده دفع ضرر محتمل به من میگه آقا اینجا احتمال ضرره، اگر رفتیم ممکنه بیفتی تو ضرر. حالا اگر من مخالفت کردم، اگر من مخالفت کردم قاعده دفع ضرر محتمل را، میخوام ببینم برای مخالفت این قاعده مجازاتی دارم یا همون ضرر واقعی دامن منو بگیره. اگر مخالفت کردم قاعده دفع ضرر محتمل را، رفتم و تو ضرر افتادم، یه مجازات هم میکنن به خاطر اینکه قاعده دفع ضرر رو مخالفت کردی، و یکی هم ضرر واقعی و عقاب واقعی دامن و منو میگیره، یا هرچه هست همون عقاب واقعیه و این قاعده دفع ضرر محتمل یه حکم ارشادی عقلی بیشتر نیست. نتیجهش میدین کجا ظاهر میشه؟ اونجایی که من مخالفت با این قاعده بکنم و در واقع هم ضرری نباشه. من با قاعده دفع ضرر محتمل مخالفت کنم، یعنی یه جایی ضرر محتمل بود و من مخالفت کردم، اتفاقا تو ضرر واقعی هم نیفتادم، آیا در اینجا از قبیل ظلم قبیح هست؟ من یه مجازاتی هم دارم. این قاعده خودش مستقلن از هر ایدار مخالفتش فرمودن نه، به هیچ وقت ضرری نداره، خودش مخالفت چیز نداره. یعنی من مخالفت قاعده دفع ضرر محتمل کردم، به ضرر واقعی گرفتار نشدم، اما خود این مخالفت عقاب داره؟ داره؟ نه. بنابراین هرچه هست تو همون ضرر محتمل یحتمل پام تو چاله ضرر واقعی بیفته، اگر بیفته همانه، اگرم نیفته پیچی نیست. این معنی ارشاد عقله، یعنی مازاد بر واقع هیچی نیست. پس قاعده دفع ضرر وقتی هم قبولش کنیم یک حکم ارشادی عقلی هست. وقتی این چنین شد صلاحیت نداره که بیان بوده باشه، بیانی نمیتونه بشه. بیان این است یه حکم مولوی در مقابل اون حکم قاطع عقلی قرار بگیره. قفه قابل بلا بیان واقعا یه حکم قاطع، نه یه حکم ارشاد عقلیه، یه حکمی است که برمیگرده مسئله چی؟ حسن و قب، برمیگرده به ملازمه حکم عقل و شر. قاعده قفه قابل بلا بیان این چینه، اما قاعده دفع ضرر محتمل یه حکم ارشادی بیشتر ازش استفاده نمیشه و مخالفتش به حد ذاته چیزی نداره، ولی از کلمات شیخ در رسائل استفاده میشه که میخواد بگه این قاعده اگر کسی قاعده بهش بشود این حکم مستقل عقله، ولو در واقع هم ضرری نباشه باز دامن تو را میگیره. نه، انصافا در واقع چیزی نیست جز همون عقاب محتمل، و عقاب محتمل هم که ما نابودش کردیم، گفتیم بیان چون نیست عقاب نیست. در واقع این دو مطلب درسته، ولی اشکال ما به مرحوم شیخ این است که ایشون آمده است قاعده دفع ضرر محتمل رو اگر ما قائل بشیم این رو به صورت یکی از مستقلات عقلیه در آورده، نه به عنوان یک حکم ارشادی عقلی. مخالفت این قاعده رو به رأس مستوجب عقاب میدانه، ما میگیم مخالفت این قاعده به رأسها مستوجب عقاب نیست، اگر چیزی باشه همون ضرر محتمل دامن تو رو میگیرد نه چیز دیگری. اینا مثل اطراف علم اجمالی، اجازه بدید مثال بگم. اطراف علم اجمالی، شما اگر اطراف علم اجمالی مخالفت کردی آیا شما را عقاب میکنن یا نه؟ اگر تصادف با واقع کرد عقابت میکنن. بنده احد العنائینی که احتمال میدادم یقین داشتم احد هما شراب است، احد العنائین رو شرب کردم، آیا من رو به خاطر اینکه احد العنائین شرب کردن مجازات میکنند یا اگر تصادف با شراب کرد مجازات میکنند؟ در اطراف علم اجمالی شما چی میگید؟ قطعا میگید اگر تصادف نکرد تجربه کردی، حرامی به جا نیاوردی. اگر تصادف کرد واقع مطلب دامان تو رو میگیره، تو شراب خوری. خود این بهترین شاهد است، برای اینکه قاعده دفع ضرر محتمل خودش یه چیزی جز ارشاد عقل نیست، هرچه هست اون واقع و اگر به واقع اصابت نکنه خودش زاینده عقاب نیست. وقتی چنین است یه ارشاد عقلی که نمیتوانه بیانی بشود، چیزی زاید بر واقع نیست، واقعا احتمال عقاب، عقاب هم به وسیله قبع عقاب بلا بیان نبود شد از بین رفت.
اصلا
موضوعیت ندارد، دفع ضرر محتمل در
بیان احتمال بیانه. ما که
میگه
که عدم البیان احتمال
بیان
احتمال ضرر میارد، ایش قابل مقایسه
نیست. اجازه بدید حالا
ویروت دارد،
اجازه بدید بیان. اجازه بدید عرضم مثل این که باز روشن نشد. صحبت این است آیا ما یه چیزی به نام قاعده دفع ضرر محتمل به عنوان یه الزام عقلی داریم؟ عقل یه الزامی در اینجا داره، کما اینکه در ظلم الزام به ترک داره، در قبع عقاب بلا بیان الزام به ترک عقاب داره. آیا یه الزام عقلی است یا یه ارشاد عقلیه؟ اگر الزام عقلی باشه مخالفتش بکنی عقاب داره، چه اصابت به واقع بکن چه نکنی. اگر الزام عقلی نباشه اول آخر همون واقع، واقع یعنی چی؟ یعنی احتمال عقاب. ما این واقع که از بین بردیم با قاعده قبع عقاب بلا بیان، ما از بین بردیم این رو. پس غیر از این واقع هم که شما چیزی یه قاعده عقلی، یه حکم تازه جدید عقلی غیر از احتمال عقاب چیزی نمیدید به ما، یه الزام جدیدی برای سر ما نمیاری.
عدد در مقابل احتمال بیان باشد مولوی، در مقابل عدم بیان باشد ارشاده.
اجازه بفرمایید.
عدد در مقابل عدم،
اجازه بفرمایید من حالا شرح میدم. بیان منظور
بیان باشد،
بیان بیان واصل منظوره. بیان واصل وقتی بشین حرفا پیش نمیاد. حالا این درباره اولی ضرر اخرویه به معنی العقاب، و اما ضرر اخروی به معنی آثار عمل. اون چطور؟ ما میگیم دفع ضرر محتمل واجبه، من احتمال میدم اگر شربت تون بکنم تأثیری در نفس من داشته باشد و از باب تجسم اعمال در قیامت باعث یک عواقب ناگواری برای من بشود. این احتمال وجود عواقب ناگوار در قیامت هست که آثار عمل دامان من بگیره، از خدا دور کنه و بعد از پروردگار. حالا ببینیم این آثار وضعیه جواب داده از این شده، جواب داده هم یعنی که آقا این آثار وضعیه اثر خود عمل نیست، اثر اطاعت و استیان است. یعنی خوردن شراب این آثار نداره، نه در نفس انسان بود ایجاد میکنه نه تجسم اعمال روز قیامت. اونی که باعث بعد من الله می شود، تجسم اعمال میشه، شرابی که جنبه معصیت الهیه داشته باشد اون دارای این آثار در قیامت. آثار قیامت فرع بر اطاعت و معصیت، اگر اطاعت و معصیتی نباشد اثری نداره. و در ما نحن فی فرضمون این است که معصیت نیست، چون عقاب که از بین رفت احتمال اول از بین رفت، اومدیم تو احتمال دوم. احتمال عقاب نمیدیم، احتمال عقاب که نمیدیم احتمال معصیت نمیدیم، احتمال معصیت که ندادیم احتمال آثار وضعی دیگر نمیدیم، چون آثار وضعی دیگر فرع بر اسیانه. اسیان است که بال و پر منو میسوزاند و روز قیامت نمیتونم پرواز کنم، آثار وضعیه عمل من هست. اما اگر اسیانی در کار نباشه بال و پر منو نمی سوزونه، آثار وصیه در قیامت نداره. و ما فرضمون این است احتمال اول که عقاب بود از بین رفت، احتمال عقاب نمیدیم. چرا؟ به علت این که بیان واصل نبود. پس آثار وضعیه هم که فرع عقاب و فرع اطاعت و عصیان است، آثار وضعیه دیگر در کار نیست. در قیامت آثار وضعیه منهای اطاعت و عصیان نداریم. تجسم اعمال اگر اطاعت عصیانی نباشه نداره، فرع بر عصیانه. عصیان که منتفی شد، آثار وضعیه دیگر اعمال هم از بین میره. علتش این است عصیان در نفس انسان اثر میذاره، بعد من الله ایجاد میکنه، و این بعد باعث میشه که آثار وضعیهش در قیامت بال و پر من بسوزه و نتوانم بروم به اون مقامات عالیه، بمونم در اون حزیز ذلت. این احتمال چندم بود. دوم، عقاب اخروی ضرر اخروی غیر عقاب. و اما ضررهای دنیاوی، نه خوب مثالی کردن، سوال میکنن الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا، این نشانه خود این شاهد بر عرض منه. و این که نمیگه الذین یاکلون اموال الیتام یاکلون فی بطونهم نارا، میگه الذین یاکلون اموال الیتام ظلما، عنوان عصیان. من اگر ندانم مال یتیمه، برم خونه ی آدم سر سفره مال یتیمو بذارد، این یکونی نفی بوتونه امنارن قطعا در قیامت نیست، تو مصداق ظلمن نیست، عصیان نیست. باید جنبه عصیان داشته باشه. وقتی عصیان نداشته باشه، بعدی من الله ایجاد نمی کنه. من مخالفت نکردم با خدا، من مطیع فرمانم. یه اموال یتامای بدون علم من ذلت برداشته، جلو من گذاشته، من هم خودم این شاهده عرض منه. حالا آثار وضعیه دنیوی است، اخرویه نه. و اما آثار وضعیه دنیویه که کار به اطاعت سن نداره، راست. آثار ببخشید ضررهای دنیوی بگیم، دمون آثار وضعیه میشه گفت. ضررهای دنیوی چیه؟ به علت این که لابد شراب و کشار حرام کرده ضرری داشته، شرب توتون اگر حرام کرده ضرری داشته، اسیر عنبی رو اگر تحریم کرده، اگر تحریم کرده ضرری داشته. من احتمال حرمت که میدم، احتمال ضرر دنیوی میدم، این که دیگه اطاعت عصیان نمیخواد. و ضرر دنیاوی کار به اطاعت عصیان نداره، با اینکه شراب اثر منفی شد در وجود انسان داره، چه بدانی چه ندانی. بله، اشتباهاً شراب خورده باشد، تمام آثار سوء دنیاوی شراب است. آثار سوء اخروی نه عقاب نه بعد من الله نه تجسم اعمال اخروی نیست، اونا بر محور اطاعت عصیان دور میزنند، اما دنیوی هست، چه بدانی چه ندانی. پس صغرا و کبرا درست میشه، ضرر محتمل هست و دفع ضرر محتمل هم واجب است. در اینجا جواب دادن صغرا و کبرا قاعده دفع ضرر محتمل را در ضررهای دنیوی انکار کردن، صغرا و کبرا. اما کبرا، در مقام کبرا گفتن به این که چه کسی میگوید عقل ما مستقل است به وجوب دفع ضرر محتمل دنیوی؟ نه، عقل ما حاکم نیست. محتمل که سهل است، ضرر قطعی دنیاوی هم واجب دفع نیست. ضرر قطعی ما خیلی کارها میکنیم ضرر قطعی داره. میگن آقا پر نخورید ضرر داره، نمک نخورید زیاد ضرر داره، فلان چربی ها رو نخورید ضرر داره. میخورم گاهی نه، ما به خاطر یک استفاده هایی به استقبال ضررهای قطعی دنیاوی میرویم، شکم خودمون رو به دست جراح میدهیم و اونم با چاقوی جراحی از شمال به جنوب و از شرق به غرب پاره میکنه. برای جراحی کردن به استقبال ضرر میریم، به خاطر یه مقاصدی، یه منافعی، یعنی به خاطر منافعی که هست ما به استقبال ضررهایی میریم. علا کل حال ضرر دنیوی قطعیش واجب و دفع نیست تا چه رسد به محتمل. محتمل اگر شارع مقدس حرام نکرده بود شراب را، ممکن بود این آقایون بگن نه، مگر اینهایی که غذاهای دیگه میخورن اعصابشون خراب میشه؟ مگر ضرر سیگار کمتر از ضرر شراب در بعضی از مراحل؟ خب میگشن به استقبال ضرر دنیوی قطعی میرن. شما بحث محتملش داری میکنی، پس کبراشو منکرین. و اما نمیدونن سیگار ضرر داره، حضرت عباسی نمیدونن مسلم داره. به قول اون مؤمن میگفت 123 تا یا 113 تا بیماری است که بر اثر شرب تتون دخانیات حاصل میشه. شما میگه نه اشکالی نداره. اما کل حال این اوقلا به استقبال ضررهای قطعی دنیاوی میروند، گاهی بدون فایده، گاهی هم روی فوایدی، گاهی تفننه، گاهی نه، شکمش میده دست جراح پارکوره میکنه برای منافعی که میخواهد. هذا به نسبت الى الکبرى. و اما صغرا چی؟ صغرا این است که احتمال حرمت مساوی با احتمال ضرر نیست، بلکه مساوی با احتمال مفسده است. نظرر رسیدیم به جایی که میخواییم مفسده رو از ضرر جدا کنیم. موضوع قاعده دفع ضرر محتمل زیان و ضرره، اما احتمال حرمت مساوی با احتمال مفسده است و مفسده ملازم نیست با ضرر، بلکه عموم وجه داره. یه مفاسدی هست توی ضرره، یه مفاسدی هست توش منفعته. مثال چی؟ این مثال اینجا نزدن، در قاعده لا ضرر زدن. بیان آقا ربا خوردن مفسده داره یا نداره؟ اما چقدر جیب انسان پر پول میشه، منافع داره. در این که فی حل مفسده ولی منافع داره، پس معلوم میشه مفسده یه جا از ضرر جدا شد، منفعت بود و مفسده. عکسش هم هست، خیلی چیزا مصلحته اما جیب انسان خالی میکنه. انفاق فی سبیل الله مصلحت داره یا نه؟ جیبت خالی میکنه. اطعام المؤمنین و سور دادن به دوستان مصلحت داره یا نداره؟ داره، اما جیب شما رو خالی میکنه. ای بسا مصلحتی که زیان دارد، ای بسا مفسده ای که سود دارد. بینهما عموم من وجه، هر کجا احتمال حرمت است احتمال مفسده است و احتمال مفسده ملازم با احتمال ضرر نیست. بینهما عموم من وجه. بسیار خوب، شخص رباخار کار حرام کرده یا نه؟ سوال کار حرام کرده یا نه، چه بشن برو بول شده. این خلاصه بحثی که در اینجا گفتن. ولی انصاف این است که این صغرا و کبرا رو منکر شدن درست نیست. هم کبرا در یه حد پذیرفته شده، هم صغرا در یه حد. و اما کبرا رو ما در بحث ضرر دنیاوی گفتیم. ضررهای دنیاوی دو قسمه، ضررهای مهم است، ضررهای جزئیه است. ما معتقدیم در ضررهای هامه مهمه. اگر ضرر مهم و هام بوده باشد، عقل حاکمه به وجوب دفعش هست. واقعا اگر سیگار باعث سرطان بشه اونچنان که میگویند، کشیدنش حرامه، طریقه قطعا. کسی بیاد دست خودشو با یه ساتور قطع کنه، ضرر دنیاوی. عقل حاکمه به قفه این نیست، حرمت این نیست. هست دیگه. ضررهای مهم دنیاوی مسلم عقل حاکمه به دفعشه. و اون مثالی که به شما برای ما میزنین، مسئله جراحی کردن، اون تعارض اهم و مهم است. شکمم پاره میکنم و میدوزم، اما از مرگ نجات میام، از یه عذاب علیم و درد علیم نجات میام. اون تعارض ضرره اینه، اون اهم و مهمه، اونو نباید به عنوان مغلطه اینجا گفت. میگن آقا این تمام زارعایی که میرن بذر میپاشن تو زمین دارن ضرر میکنن، ببین چه رقم پولش میرزه تو زمین خدا، حالا میبینی داره بذر میپاشه. تابستان بیا وقتی درو میکنه ور میداره، اون وقتا ببین دیگه این پول همینطوری که نمیپاشه تو زمین خدا و دور بریزه. اینا هم مهمه، اینا تعارضه. علی کل حال این حق در باب ضررهای دنیوی این است که اگر ضررهای مهمی بوده باشد، بدون اشکال اینا عقل مستقله، ولی زما اجازه نمیدیم کسی خود کسی. حالا برسیم به معتبر قطعیش بگیم. ما اجازه نمیدیم کسی خودش بکشه، اعضاش ناقص کنه، ضررهای مهم دنیوی به خودش بزنه. حتی در مورد سیگار گفتیم اگر واقعا ثابت بشه این مطلب که ضررهای مهم داره، ما از کسانی هستیم که حکم میدیم، فتوا میدیم به این که کشیدن سیگار حرامه. اگر اون چه رو میگوین اهل فن ثابت بشه در این زمینه، ما میگیم ایبا هم نداریم. خیلی ها میکشن و بکشن، اونا خیال میکنن نداره. و محتملش هم اگر مهم باشه بدی. من اگر احتمال میدهم این غذا کشنده است، سمه، احتمال 50-50 میدم، 40%، 30%، عقل حاکم است به این که قبیحه. بله، این کبرا رو در یه حدی ما میپذیریم، نه نامحدود. و اما صغرا، نمیدانم. حالا ما حرف خودمون داریم میگیم، ما میگیم با تفصیل قائل شد در کبرا. و اما صغرا مطلقا مفسد با ضرر مساویه. هر کجا مفسد از ضرره، هر کجا مصلحت منفعتی، جدا نیست اینا از هم. و تعجب است از بزرگانی که اینها رو گفتن از هم جداست، مثل مرحوم شیخ در قاعده لا ضرر و خیلی دیگه. مفسده با ضرر مساویه، مصلحت با منفعت مساویه. چرا؟ به علت این که ضرر منحصر به ضرر شخصی و کوتاه مدت نیست. ضرر اجتماعی و دراز مدت هم ضرر است. مسئله رباخاری در دراز مدت من رو هم بدبخت میکنه که امروز جیبم پر از پول شده، جامعه منو هم بدبخت میکنه. انفاق فی سبیل الله در دراز مدت منفعت دنیوی هم داره، اون فاصله طبقاتی رو از بین میبرد، هرج و مرج اجتماعی رو نابود میکنه و مفاسد اجتماعی. وقتی مردم گرسنه شدن امنیتی نیست، دزدیه، رشوه‌خواریه، کم‌فروشیه، تقلبه، منم بدبخت میشم. شما وقتی صحبت ضرر و منفعت دنیوی میشه فقط ضرر شخصیتونی میگیرید، اونم در کوتاه مدت، این دوتا با هم، شخصی و کوتاه مدت، اما ضرر اجتماعی رو نگاه نمی کنی، دراز مدت هم نمی بینی. میگی زکات فی سبیل الله مصلحت داره، اما چقدر هم ضرر میکنه زکات میده؟ زکات ضرر نداره. فرمود اگر مردم زکات ندند، مالکیت شخصیشون تو اموالشون از بین خواهد رفت. سوسو اموالکم به صدقه، حسنو اموالکم به زکات، اموالتون با زکات حفظ کنید. زکات ندادن در دراز مدت همینم از بین میبره، یک عده پیدا میشن زیرا به حسن مالکیت میزنن. این ضرر شخصی داره، نوعی داره، کوتاه مدت، دراز مدت. پس ملازمه این آن در همه جا ثابته. و اما کبرا به اون صورت در اینجا بازی بحث هاییست، فردا انشاءالله عزمون.